تعریف کنی؟
وهابی یعنی یک ایدئولوژی فکری داره چه؟
وهابی یعنی چی؟ شما به من بگو از کجا شروع شده؟ ایدئولوژی دقت کن، اول آغاز وهابی از کجا شروع شده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی عباده الذین اصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. سلام و تحیات خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام شعبانیه رو خدمت همه عزیزان با برنامه جدال احسن در خدمت همه عزیزان و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت انشاءالله خواهیم بود. از اساتید کارشناسان خبره در نقد وهابیت در این برنامه انشاءالله استفاده خواهیم کرد و از همه عزیزان بهره خواهیم برد. درباره وهابیت و جنایت هایی که دارن در جهان اسلام مرتکب میشن بی محابا، به اسم دین، به اسم خدا، به اسم قرآن، به نام پیغمبر، حرکت های تکفیری که دارن در قالب های جریان ها و جنبش های جهادی، علمی، فرهنگی، نظامی که متاسفانه سراسر جهان اسلام رو فرا گرفته و این قده سرطانی که در کنار اسرائیل ما شاهدش هستیم در جهان اسلام داره رشد میکنه و به مسلمان کشی و به برادر کشی داره دامن میزنه، انشالله در این برنامه ها قرار هست به نقد مبانی فکری اونها پرداخته بشه. مسئله مهمی که در این برنامه و در این سلسله برنامه ها ما باید بهش توجه داشته باشیم و هدف اصلی این برنامه خواهد بود، نقد تفکرات وهابیت و مبانی فکری اونهاست بر اساس تراث و میراث علمی اهل سنت. اهل سنتی که در رد عقاید وهابیت، در مسئله توحید، در مسئله تکفیر، در سایر مباحث تاریخی، عقیدتی، گفتارهایی که دارن به صورت شفاهی، به صورت مکتوب انشالله در این برنامه جدال احسن بهش خواهیم پرداخت و از اساتید محترمی که در این زمینه کار کردن بهره خواهیم برد. در این برنامه هم انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد از نظرات استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی فرمانیان که از اساتید عزیز حوزه نقد سلفیگری و وهابیت هستند. خدمت عزیزمون جناب دکتر عرض سلام و تحیات دارم، در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی استاد معظم جناب آقای طبسی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت. همچنین تبریک میگم اعیاد گذشته شعبانیه و نزدیک شدن ماه مبارک رمضان را خدمت همه مسلمانان جهان، علل خصوص شیعیان و بر حال محبان اهل بیت.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خدمت عزیزان خواهیم بود با برنامه جدال احسن. در این جلسه با اجازه دکتر کتاب الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه، نویسنده زینی دهلان شافعی مذهب رو انشالله بنا هست که مطرح بکنیم و نکاتی که در این کتاب مطرح شده رو انشالله با شما عزیزان به اشتراک بذاریم. من قبل از این که میان برنامه رو ببینیم در معرفی این کتاب، این نکته رو عرض بکنم که این برنامه به صورت زنده پخش خواهد شد یک شنبه شبها، و عزیزانی که بیننده این برنامه هستن میتونن سوالات خودشون رو، حرفای خودشون رو، نکات خودشون رو به شماره تلفن و شماره هایی که برای پیامک کردن و یا به هر حال میخوان مطلبی رو بیان بکنن، میتونن از اونها از اون طریق با ما ارتباط برقرار بکنن. شماره هایی که زیرنویس خواهد شد، عزیزان میتونن از این طریق نکات خودشون رو با ما به اشتراک بذارن. خدمت شما عزیزان خواهیم بود با معرفی کتاب الدرر الثانیه.
الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه. از ابتدای ظهور فرقه وهابیت، علمای مذاهب مختلف با آن به مقابله پرداخته و با نگارش ردیه و سخنرانی های خود به آگاه سازی مسلمانان و مقابله با این انحراف در جهان اسلام پرداختند، که از میان آنان زینی دهلان متوفای 1304 هجری قمری جایگاه ویژه‌ای دارد. احمد ابن زینی دهلان دارای تألیفاتی در زمینه فقه، تاریخ و کلام بود، اما به سبب دو تألیفی که در رد وهابیت نوشته به عنوان چهره ضد وهابیت شناخته شد. اولی کتاب فتنة الوهابیه است که کتاب مختصری درباره تاریخ تشکیل و همچنین جنایات وهابیت می باشد. کتاب دیگری که وی در این زمینه نگاشته کتاب الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه است که در رد عقاید وهابیت در وقت توسل و زیارت قبور می باشد. محقق کتاب در مقدمه این کتاب از وی به تجلیل نام برده و وی را شیخ الاسلام مکه مکرمه و از اساتید مبرز آن زمان برمی شمارد. کتاب الدرر الثانیه شامل چندین فصل است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. فصل اول به بیان حکم زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می پردازد. مؤلف در ابتدای این باب به مشروعیت و مطلوب بودن زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس کتاب و سنت و اجماع اشاره و دلایل آن را ذکر می کند. مؤلف در فصل دوم حکم توسل را بیان می کند. وی در این بخش از کتاب صحت جواز توسل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب آن حضرت را بیان و به ذکر ادله آن می پردازد. سپس در فصل سوم مسئله جواز توسل به اولیا و صالحان را مطرح می کند. ایشان در ابتدای این باب می نویسد: و حاصل مطالب این است که مذهب اهل سنت و جماعت توسل به پیامبر چه قبل از وفات و چه بعد از وفات ایشان و همچنین غیر ایشان، اما از انبیا و مرسلین و اولیا و صالحین را جایز می داند. وجوب تعظیم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بحث دیگری است که در فصل چهارم این کتاب بیان می شود. مؤلف کتاب ضمن اشاره به منع تمثل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توسط منکرین این مسئله تصریح می کند که اینان تعظیم کننده به آن حضرت را کافر و مشرک می دانند. سپس به نقض این تفکر و همچنین دفاع از تعظیم نسبت به آن حضرت با توجه به دلایل نقلی و عقلی می پردازد. دهلان در فصل پنجم نیز ادله جواز توسل را بررسی می کند. وی ضمن اشاره به جواز توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات آن حضرت در کتاب سمحودی به روایتی از کتاب سنن دارمی اشاره کرده و استدلال می کند. ایشان همچنین در این باب به ذکر ادله جواز توسل به وجود مقدس آن حضرت حتی بعد از وفاتشان بر اساس منابع اهل سنت نیز به تفصیل اشاره می کند. این عالم شافعی در فصل دیگر این کتاب دلایل منکرین توسل و زیارت را رد می کند و آنها را مردود می داند. مؤلف در این فصل ادله منکرین را ذکر و سپس به نقد و پاسخ آن می پردازد. مؤلف در ادامه کتاب به مسئله زیاده روی و افراط وهابیت در تکبیر امت اسلامی ورود می کند. ایشان بعد از اثبات توسل به نبی مکرم اسلام و ثبوت زیارت قبر آن حضرت بر اساس منابع و مصادر اهل سنت می نویسند حاصل مطلب آنچه مانعی از زیارت و توسل از حد تجاوز کرده و اکثر امت را تکبیر و خون و مالشان را مباح کرده و ایشان را مانند مشرکین زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار دادند. مؤلف کتاب الدرر الثنیه فی الرد علی الوهابیه در قسمت دیگری از کتاب به باطل بودن عقاید محمد ابن عبدالوهاب و مردود دانستن آنها توسط اهل علم پردازد. در ابواب دیگر این کتاب نیز اشاره اجمالی به تفکرات باطل محمد ابن عبدالوهاب و مخالفت برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب و دیگر علما اشاره شده است. از مباحث دیگری که در این کتاب درباره محمد ابن عبدالوهاب ذکر شده، زندگی نامه، تحصیلات، سفرهای او به مناطق مختلف، علی الخصوص سفر او به نجد، همکاری و همپیمانی وی با محمد ابن سعود می باشد. در فصل آخر از این رساله، احمد ابن زینی دهلان ضمن اشاره به خارج بودن وی از دین به روایاتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس کتب اهل سنت و تطبیق آن بر محمد ابن عبدالوهاب و طرفدارانش اشاره و استدلال می کند.
خب، با سلام مجدد خدمت همه عزیزان و بینندگان محترم، امشب اولین برنامه است که با عنوان جدال احسن در خدمت شما عزیزان هستیم. پدیده تکفیر و ادعای موحد بودن و توحیدی بودن فرقه وهابیت رو از نگاه تراث اهل سنت انشاءالله دنبال خواهیم کرد. آقای دکتر، خب این خبر رو اخیراً همه شنیدیم و مطلع هستیم که عده‌ای از شیعیان توسط فرقه وهابیت در عربستان به شهادت رسیدند و حالا بعضی‌ها تصور می‌کنن که این اتفاق فقط مختص به شیعه است، یعنی وهابیت علیه شیعه قدم برمی‌داره و شمشیر می‌زنه. من داشتم کتاب الدرر الثنیه زینی دهلان رو مطالعه میکردم، اگر اجازه بدید من یه عبارتی رو ازش بخونم که برای من خیلی موجب شگفتی و تعجب بود که بعضا خب تبلیغ میشه که وهابیت ضد شیعه هست. وقتی که این عبارتها رو من از کتاب الدرر الثنیه زینی دهلان خوندم، متوجه شدم که کلن ایشون نه تنها ضد شیعه نیست، بلکه کلن با اهل سنت ایشون مشکل داره و اونها رو تکفیر کرده و اونها رو به قتل رسونده. کتاب الدرر الثنیه‌ای که دوستان همونطوری که در تصویر ملاحظه میکنن نوشته زینی دهلان، در صفحه 109 این کتاب ملاحظه می‌فرمایید که آقای زینی دهلان میگه بیان و طرف من مقابحه، قسمتی از به هر حال جنایات و زشتی‌ها و کارهای قبیحی که انجام داده بود محمد ابن عبدالوهاب رو آقای زینی دهلان داره گزارش می‌کنه. یکی از گزارشاتش اینه که و بلغه مره ان جماعه من الذين لم يتابعوه من الافاق البعيده قصدوا الزياره والحج وعبروا على الدرعيه. به هر حال بهش خبر رسید که به محمد ابن عبدالوهاب که بخشی از کسایی که مردمی که از راهای دور آمدن و قصد زیارت قبر پیامبر و حج دارن خلاصه و تبعیت نکردند از محمد ابن عبدالوهاب بر شهر درعیه میخوان عبور بکنن، فسمعه بعضهم لمن یقول لمن تبعه خلوا المشرکین یسیرون فی طریق المدینه. خب بینندگان عزیز ملاحظه میفرمایند که طبق گزارش زینی دهلان داره مسلمانانی که به قصد زیارت میرن و از اهل سنت اون منطقه هم بودن، محمد ابن عبدالوهاب داره اونها رو مشرک خطاب میکنه. اینا اصلا شیعه نبودن بلکه از اهل سنت بودن و توسط محمد ابن عبدالوهاب داره مشرک ازشون یاد میشه و اونها رو میگه رها بکنید و بذارید خلاصه اتباع اونها خلاصه برن. اما نکته‌ای که در این کتاب و در این صفحه بسیار بسیار مهم هست و برای من خیلی تعجب‌آمیز بود و دلم خود از صحبت‌های دکتر فرمانیان در این زمینه بیشتر استفاده بکنم، میگه که وکان ینها عن الصلاة علی النبی، محمد ابن عبدالوهاب از فرستادن صلوات بر پیغمبر نهی میکرد و اذیت میکرد و ناراحت میشد، خلاصه متوجه میشد کسی این کار رو انجام میده و روی منبرها این کار رو انجام میدادن و کسی که این کار رو انجام میداد و یؤذی من یفعل ذلک و یعاقبه اشد العقاب، اون رو به شدت مؤاخذه میکرد، اذیتش میکرد که تو چرا بر پیغمبر صلوات و درود فرستادی. حتی انه قتل، اومد خلاصه و یک شخصی که نابینا بود و مؤذن بود و یک شخص صالحی هم بود طبق گزارشی که زینی دهلان آورده، کان مؤذنم صالحا ذا صوت حسن، خیلی صدای نیکویی هم داشت و اذان میگفت، و اون شخص محمد ابن عبدالوهاب از صلوات بر پیغمبر نهی کرده بود که بعد از اینکه این کار رو انجام میده فامر به قتله فقتل، دستور میده به قتل این مؤذن و اون رو میکشن. آقای دکتر، ما وقتی که این گزارش رو نگاه میکنیم میبینیم که محمد ابن عبدالوهاب به همین راحتی دستور قتل یک سنی که ظاهرن در اونجا هم حنبلی مذهب باید میبودن در اون منطقه، گزارش میکنه آقای محمد ابن زینی دهلان که توسط محمد ابن عبدالوهاب دستور میدن به قتلش و اون رو تکفیر میکنن و خونش رو مباح میدونن. سوالی که ممکنه برای بینندگان هم پیش بیاد، خب زینی دهلان برای تقریبا 100 سال 200 سال بعد از محمد ابن عبدالوهاب و داره این گزارش رو نقل میکنه، آیا ما در آثار خود محمد ابن عبدالوهاب یا چیزهایی که بر جای مونده از اتباع محمد ابن عبدالوهاب نکته ای مطلبی چیزی داریم که بتونه این مطلب رو به هر حال بازتر بکنه، مطلبی اضافه ای نکته ای هست از محضر شما استفاده می
کنم؟ در خدمت شما هستیم. اگر شما به منابع وهابیت، علمای وهابی و مخصوصا خود محمد ابن عبدالوهاب مراجعه کنید، می بینید که در جای جای کتابش تصریح کرده که مسلمان ها مشرک هستند و حتی گاهی وقتا این شرکشو بدتر از شرک دوران پیامبر هست. جالب است، خود حضرت عالی میدانید که در منطقه‌ای که به هر حال محمد ابن عبدالوهاب بود، منطقه نجد بود.
بله.
منطقه نجد همه مسلمانان سنی حنبلی مذهب اهل حدیثی بودند، یعنی هم از نظر فقهی هم فقه و هم مذهب محمد ابن عبدالوهاب بودند، هم از نظر اعتقادی اهل حدیثی بودند، چون خاندان محمد ابن عبدالوهاب خاندان اهل حدیثی بودند. پدرش قاضی اون منطقه بود، برادرش یکی از علمای اون منطقه بود،
که هر دو تاشون هم مخالف پدر
بودن. هر دو مخالف بودند و جالب است این پسر پدر و برادر رو کافر و مشرک میدونست. چرا؟ برای اینکه این افراد، این علمای اون منطقه، اگرچه حنبلی بودن، هم مذهب خودش بودن، اما تفسیر محمد عبدالوهاب رو قبول نداشتن از به هر حال کتاب و سنت. این برداشتی که به هر حال اشتباه داشت محمد ابن عبدالوهاب، این برداشت رو فقط قبول نداشتن، اما متهم به کفر و شرک شدن. تنها این نبود، علمای اون منطقه رو شما اگر بررسی کنید، منابع خود وهابی ها رو که در تاریخ وهابیت نوشته، مثل کتاب المجد فی تاریخ نجد و تاریخ ابن غنام رو شما بررسی کنید، میبینید متعدد علمای به هر حال اون منطقه رو تصریح کرده که اینا کافرن، اینا مشرکن و حتی دستور به قتل اونها رو داده. شما اگر یه بررسی بکنید از نظر تاریخی، میبینید که 90% کسانی که محمد ابن عبدالوهاب دستور به قتلشون داده، فتوا به قتلشون داده، اینها از اهل سنت بودند و این تصریح هم شده. نامه های علل خصوص اگر شما برید سراغ نامه هایی که محمد ابن عبدالوهاب در جواب برخی از علمای اهل سنت منطقه که به هر حال بهش می نوشتن و می گفتن به هر حال این مسائل جزء به هر حال مسائل تکفیر نیست، چرا خیلی از مسائلی که مورد اختلاف بین علمای اسلام هست و جزء نواقض الاسلام آوردی، او در جواب تصریح میگه که تو کافری، تو مشرکی. نمونهش به هر حال یکی از این نامه ها رو که به سلیمان ابن سهیم نوشته یا به هر حال و من عبارات بعضی از عبارات های ایشون رو من میخونم که ببینید چطور تصریح کرده که این سلیمان که یکی از علمای بزرگ منطقه بوده تصریح میکنه که تو کافری، نه تنها تو،
محمد ابن عبدالله میگه
بله.
سلیمان
کافره.
کافره.
با این
کتابی
در این کتاب رو آنچه که من سند آورده ام کتابی هست جالبه الدرر الثانیه که من به هر حال این کتاب رو فی الاجوبه النجدیه
بله
که این کتاب رو مجموعه نوشته دیگه مجموعه رسائل و مسائل علمای نجد هستش که از عصر شیخ محمد ابن عبدالوهاب تا عصر حاضر جمع کرده است. آقای عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم نجدی این رو در سال حدودا قبل از سال 1400 اینو جمع‌آوری کرده و در 14-15 جلد به چاپ رسونده. ما از این کتاب داریم چیکار می‌کنیم؟ جلد یکش برای دوستان نقل می‌کنیم. یعنی ابتداءً آمده مطالبی که محمد ابن عبدالوهاب نامه‌هاش و رسائلش و مطالبی که محمد ابن عبدالعزیز زمین نوشته جمع‌آوری کرده. این کتابم خود عربستان چاپ کرده.
درسته.
یعنی به هر حال خودشون جمع‌آوری کردن، یکی از علمای نجد و عربستان اینو چاپ کرده. ما عیناً از صفحه 31 جلد 1 صفحه 31 برای شما این رو میخونم.
پس ما دو تا الدرارستانیه داریم.
احسنت.
یه الدرارستانیه زین دهلان و دومیم الدرارستانیه فی الاجوبه النجدیه که مجموعه رسائل و کتاب‌ها و کلن تفکرات تکفیری محمد ابن عبدالوهاب رو
و پیروانه
و
علمای وهابی که تا سال 1400 حضور داشتن اینا رو جمع آوری کرده. لذا دقت کنن که دو تا کتاب هستش، یک کتاب نیستش ولی اسمشون به هر حال یکی هستش. من این عبارت رو میخونم و که به جوابی که به سلیمان داده میگه نذکر لکه انکه انت و اباکه مصرحون بالکفر و شرک.
این جواب نامه محمد ابن عبدالوهاب به شیخ سلیمان.
شیخ سلیمان.
شیخ سلیمان ابن سهیم.
سهیم. سلیمان ابن سهیم یه نامه می‌نویسه به محمد ابن عبدالوهاب که ای محمد ابن عبدالوهاب شما این حرف‌هایی که می‌زنید اینها هیچ کدوماش هستش موجب کفر و شرک نمیشه. هیچ کدوم از علمای حنبلی ما قبل از اینکه به هر حال این حرفا رو شما بزنید هیچ کدوم اینها رو دال بر شرک و کفر ندونستن. پس شما چرا مردم رو داری تکفیر میکنی؟ چرا مردم رو میکشی؟ چرا به هر حال چی هستش اونها رو به قتل میرسونی اگه حرف تو رو نپذیرفتن؟
جانشون، مالشون، نوامیسشون رو
دقیقاً. یعنی شما نگاه کنید اتفاقی که میفته این هستش که محمد ابن عبدالوهاب به یه جا حمله میکرد مردا رو میکشت، زنها رو به عنوان کنیز به عنوان غنیمت جنگی میگرفتن و بین خودشو پخش میکردن و این کاری که امروز داعش کرد صد مراتب بدترش رو ما در دوره محمد ابن عبدالوهاب میبینیم.
یعنی کلن ریشه این حرکت در همین حرکت محمد ابن عبدالوهاب و تفکرات تکفیریشون
هستش. یعنی شما اگه بررسی کنید یکی از چیزهای جالبی که هست شما همین امروز مفاهیمی که داعش مطرح کرده وقتی میری تو تاریخ میبینید تو تاریخ غالبا قبل از ابن تیمیه که اصلا اثری ازش نیست بعضی از این مطالب تو ابن تیمیه است باز تفسیر ابن تیمیه به هر حال گاهی وقتا به هر حال منطبق با این حرفایی که داعش میزنه بعضی وقتا اونم منطبق نیست ولی اما میاد ریشه های تفکرشه. بعد جالبه از ابن تیمیه دوباره چی وجود نداره تا محمد ابن عبدالوهاب
که میاد اونها رو احیا میکنه.
هم احیا میکنه هم یه چیزای اضافه تر یعنی تصریحات به کفر و شرکی که برای مسلمان‌ها داره در محمد ابن عبدالوهاب فراتر، یعنی محمد ابن عبدالوهاب در تکفیر افراطی‌تر از ابن تیمیه هستش.
درست.
ابن تیمیه تکفیریه.
بله.
طبقه بررسی که ابواللوز کرده، ابواللوز یه برحال دانشجوی دکتری بوده توی مغرب.
بله.
کتاب نوشته از سلفیه فی المغرب و از سال 2004 بررسی کرده که سلفی ها چطوری وارد مغرب شدن. یه جالبه میگه من سی دی ابن تیمیه رو آمدم جستجو کردم
توی آثارش،
توی آثارش سی دی آثاری که وجود داشت و جستجو کردم 128 بار حکم به تکفیر مردم داد ابن تیمیه.
عجب. اینه که میگن شیخ الاسلام،
شیخ الاسلام هست،
میگن شیخ التکفیریه.
آره دیگه، باز به شیخ، واقعا هم شیخ التکفیریه. امروز تمام کسانی که حکم به تکفیر مسلمان ها میدن و مخصوصا به تکفیر معین و مسلمان ها رو میکشن همش به یک سرش به ابن تیمیه است و مهمتر از او به محمد ابن عبدالوهاب. ایشون میگه که من بررسی کردم در آثارش 970 بار مسلمان ها رو متهم به شرک کرده.
آقای دکتر جالب، بعد ایشون میگه کتاب توحید مینویسه که حالا بعداً به بینندگان عزیز حتما قول خواهیم داد که کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب و کشف و شبهاتش رو حتما بررسی بکنیم از نگاه خود اهل سنت و ببینیم که این کتاب آیا با موازین قرآنی و با موازین اسلامی اصلا مطابقت داره یا نه. اما این نکته‌ای که الان فرمودید در مورد سلیمان ابن سهیل، ایشون چه مذهبی داشت؟
ایشون یکی از علمای بزرگ اهل سنت حنبلی اهل حدیثی منطقه نجد بود.
بعد ایشون نامه نوشته که تو چرا در مسئله توحید جوری قرائت داری میکنی توحید رو که این همه کافر بشن؟
ببینید اصلا نگاه کنید، محمد ابن عبدالوهاب حرفی که زد، دقت کردید؟
بله.
اگر اون روزی که این حرفو زد فقط هر کس پیرو او بود در نگاه محمد ابن عبدالوهاب او مسلمان بود و هر کس پیروش نبود کافر و مشرک بود. یعنی تمام اهل سنت یعنی امروز وهابی ها معتقدن بالای 1 میلیارد مشرک و کافر داریم توی عالم فقط از مسلمان ها.
عجب.
یعنی تمام مسلمان ها کافرن، تمام مسلمان ها
شیعه و سنی هم
فرق نمیکنه و از اهل سنت بیشتر. شما نگاه کنین ما الان چندین میلیون صوفی سنی در عالم داریم. ما تقریبا 100 طریقت صوفی تو عالم داریم، اکثرش هم اهل سنت، طریقت قادریه، نقشبندیه، شاذلیه، رفاعیه، تیجانیه، خلوتیه و طریقت‌های مختلف که تو جهان هستن، تو سراسر جهان اسلام هم به هر حال چه هستن حضور دارن. از نگاه محمد ابن عبدالوهاب تمام صوفی ها مشرکن. اگر صوفی هم نباشد اون سنی باشد و معتقد به توسل و شفاعت و اینها باشد اونها هم مشرک هستن. در این حالی که حتی اگر اشعری وجود داشته باشد که چیه توسل و شفاعت هم قبول نداشته باشد، به خاطر اینکه اشعری هستش بدعت گذاره. یعنی تمام اهل سنت یا بدعت گذارن یا مشرکند و کافر از نگاه وهابی ها. اینا محمد جواد اینجا نگاه کنید تصریح میکنه تو و پدرت. ببین شما نگاه کنید سلیمان سهم یه عالم بزرگی هستش، اهل سنت منطقه است، مردم بهش مراجعه میکنن.
درسته.
ایشون میگه تو و پدرت، که پدرت هم یکی از علمای حنبلی به هر حال منطقه نجد هستش، میگه مصرحون بالکفر، شما تصریح به کفر دارید، یعنی کفر جلی دارید دیگه.
بله.
به قول به هر حال خودشون میگن کفر بواب، کفر آشکار.
درسته.
و شرک، شما تصریح به چی دارید؟ شرک دارید و نفاق. خب ببینید یه عالمی که شاید سوادش هم به مراتب از محمد ابن عبدالوهاب بیشتر هستش و به حال حنبلی مذهب هستش، اینجا توسط محمد ابن عبدالوهاب متهم چی بشه؟ به کفر صریح، به شرک چی؟
صریح،
شرک جلی، شرک اکبر. خب به حال علمای اسلام آمدن روی زمین ها بحث کردن که کفر اکبر، شرک جلی، اینها به حال چی هستش؟ هم ضوابط بسیار خیلی مهمی داره، به هر حال هم چی هستش؟ موانع مهمی داره. ببینید ما یک از چیزهایی که در باب کفر باید بهش توجه کنیم که محمد ابن عبدالوهاب و طرفدارانش ای توجه ندارند این هستش که میگن که یک، ما مجموعه ضوابط تکفیر داریم، دو، موانع تکفیر داریم، که اینجا ایشون اومده صراحتن، یا عبارت پایین ترشو بخونم، و انت الالان انت و ابوک و تو و پدرت لا تفهمون شهادت الله اله، اصلا تو شهادت الله اله نمیفهمی.
عجب. فقط هم محمد ابن عبدالوهاب میفهمه.
دقیقا محمد ابن عبدالوهاب به هر کس گوش به حرف او داد. دقیقا امروز داعشی هم همینو میگن، میگن ما فقط مسلمانیم، هیچ کس دیگر مسلمان نیست.
پس این عبدالرستنیه زینی دهلان هم خیلی بیراه نگفته این گزارش هایی که بعضی میگن که 100 سال یا 200 سال بعد از محمد ابن عبدالوهاب بوده. پس ما میبینیم ما به ازا داره در خود آثار و در نامه ها و در رسائل محمد ابن عبدالوهاب.
بله شما نگاه کنید اگر ایشون یه بحثی داره به نام نواقض الاسلام،
بله،
یعنی چیزهایی که اسلام رو نقض میکنه، نه نواقض الایمان.
بله.
ببینید علمای ما در طول تاریخ، علمای مسلمان در طول تاریخ یه بحث میکردن، خیلی وقتا در باره نواقض الایمان بحث میکردن.
بله.
اما محمد ابن عبدالوهاب آمد و 10 مسئله را جزء نواقض الاسلام قرار داد، یعنی گفت اگر شما این کار را بکنی از اسلام خارجی، مرتدی، کافری، که در عبارتهاش تصریح شده که من حالا بعد از این عبارتها رو برای شما باز هم میخوانم. اگر به حال اجازه بدید بخوانم، اگر مطلبی هست من در خدمت شما.
دست شما درد نکنه، دو باز از نکات شما استفاده خواهیم کرد. نکات بسیار بسیار مهمی رو آقای دکتر بیان فرمودن در باب حرکت تکفیری محمد ابن عبدالوهاب که اولین قربانیان پدیده تکفیر و قرائتی که محمد ابن عبدالوهاب از توحید داشت و باعث شد که اکثریت قریب به اتفاق مسلمین از نگاه محمد ابن عبدالوهاب کافر باشند و از اسلام خارج باشند رو داریم بررسی میکنیم و میبینیم که حقیقتاً اولین قربانیان این تفکر اهل سنت بودن و همونطور که آقای دکتر فرمودن اهل سنت اهل حدیث و اهل
حنبلی مذهب،
بله حنبلی مذهب و اهل حدیثی که در اون منطقه بودن. باز شاهدی داریم در این زمینه که ما ببینیم به هر حال محمد ابن عبدالوهاب حرفایی که زده، حرکتهایی که انجام داده، به هر حال اون قرائتی که از توحید داره که حالا بعد عرض خواهیم کرد که چه نگاهی رو به توحید داره که باعث شده همه مسلمان ها چه شیعه و چه سنی از دایره اسلام خارج بشه، این اتفاق افتاده. باز شاهد دیگه ای ما داریم که در این زمینه ما بهش برای بینندگان عزیزمون به نمایش بذاریم و ببینن.
خواهش میکنم. ببینید اصلا کتاب های محمد ابن عبدالوهاب به هر حال تکفیر مسلمان ها توش موج میزنه. یعنی شما به هر حال یک کتاب را چند صفحهش را که میخونید خیلی راحت به این مسئله چی هستش میرسید که ایشون اصلا مسلمانها رو مسلمان نمیدونه، کافر میدونه. مثلا یه عبارتی هست که خیلی عجیب غریب است که تقریبا میگه اکثر مسلمانها، من میخونم، و معلومن ان اهل ارزنا و ارز الحجاز الذي ينكر البعث منهم اکثر ممن يقر به.
کدوم جلد؟ کدوم صفحه؟
صفحه 43 همون جلد 1 صفحه 43 ادرارسانیه. من همه رو از همون کتاب آوردم که جمع خوبی کرده.
خب پس آقای دکتر، پس ما اگر به هر حال اجازه بدید این مطلب مهمی هستش روی اولی بحث رو اگر اجازه بدید این میان برنامه ببینیم و بینندگان عزیز هم یه فرصت تأملی داشته باشن. سوالی، مسئله‌ای، مطلبی که هست انشالله به اون شماره‌هایی که زیر نویس میشه پیامک بکنن، تلفن بزنن و سوالاتشون و نظراتشون رو به اشتراک بذارن. میریم میان برنامه رو میبینیم و باز خدمت عزیزان خواهیم بود. خب خدمت عزیزان هستیم با برنامه جدال احسن. آقای دکتر، باز این نکته‌ای که شما در مسئله تکفیر فرمودید، من داشتم در کتاب ادرار سنیه خودمون، نه درار سنیه‌ای که شما فرمودید، در کتاب ادرار سنیه زین دهلان صفحه 118 عبارتی رو من دیدم که باز من رو به فکر وادار کرد که چطور جریان وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب اینطور نسبت به مسلمان ها بیمهابا اینطور ارض و مال و ناموسشون رو مباه میدونستن و همه رو تکفیر میکردن. در صفحه 118 کتاب زین دهلان میگه که و کانم اتباع محمد ابن عبدالوهاب اذا اراد احد ان یتبعهم على دینهم طوعا او کرها کانو یامرونه بالاتیان به شهادتین اولا. بینندگان عزیز توجه دارن که زین دهلان داره گزارش میکنه که پیروان محمد ابن عبدالوهاب وقتی که میخواستن، یه به هر حال کسانی که میخواستن بیان در مذهب محمد ابن عبدالوهاب و به تفکرات وی خلاصه لبیک بگن طبق این عبارت، حالا طوعا او کرها، حالا یا با اختیار خودشون یا به زور و با اجبار و با شمشیر و با اون حرکت‌های خشونت‌آمیزی که محمد ابن عبدالوهاب براشون به ارث گذاشته بود، به اونها دستور می‌دادن که شهادتین رو دوباره جاری بکنن. بل اتیان به شهادتین اولا یقولون، بهش هم خلاصه می‌گفتن که باید تو شهادت بدی علی نفسک انک کنت کافرن و اشهد علی والدیک، و اینکه شهادت بدی که پدر و مادرات هم انهما ماتا کافرین، و اینکه مثلا شهادت بدی علی فلان و فلان انه کان کافرن. بعد هم دوباره میگفتن، یه لیستی هم اینا آماده میکردن، جماعتی از اکابر علمای گذشته خودشون، و میگفتن که انهم باید دوباره شهادت میدادن به ذالکه، خلاصه اینها چی بودن، به هر حال اینها رو باید علیه اینها شهادت میدادن و میگفتن که باید بگن اینها کافر بودن، و الا امروا به قتلهم، دستور به قتل اینها میداد محمد ابن عبدالوهاب. باز ادامه جمله هم ادامه عبارات زین دهلان هم باز تأمل برانگیزه که گزارش میکنه و کانو یصرحون به تکفیر الامه من مند ستم ادسنه، یعنی 600 سال قبل خودشون رو تا زمان نهیم دارم، شاید شامل ابن تیمیه هم میشده، به هر حال این خلاصه همه علما و همه امت اسلامی رو اینها کافر میدونستن. البته اینجا یه اشکالی هم بهشون وارد میشه که بالاخره اینا وقتی که دارن سلف خود اینا ادعا میکنن ما سلفی هستیم دیگه، تمامی پلهای پشت سر خودشون رو با این تکفیر و این قرائتی که از توحید ارائه دادن همه رو کافر دونستن و تمامی اینها رو تکفیر میکردن. و جالب عبارت زین دهلان در صفحه 119 میگه و اذا دخل انسان فی دینهم، تعبیر میکنه دین اونها، زین دهلان میگه کسی که در دین وهابیت وارد میشد و کان قد حجت الاسلام قبل ذالک، و قبل از اینکه اصلا وارد وهابیت بشه حج به جا آورده بوده، یقولون له حج ثانیا، دوباره حج به جا بیار، فان حجتک الاولا فعلتها و انت مشرک، تو در حالی که مشرک بودی حج به جا آوردی، فلا تسقط عنك الحج، اصلا حج از تو ساقط نشده، و یسمون من اتبعهم من الخارج المهاجرین، اگر از خارج اون منطقه‌ای که محمد ابن عبدالوهاب و اتباعش بودن می اومدن به سمت اونها می شدن مهاجر، میشون می گفتن مهاجرین، و کسایی که از اهل بلد اونها بودن یسمون هم الانصار. ببینید این تقسیم بندی که اتباع محمد ابن عبدالوهاب انجام دادن و در این کتاب ادراسنیه زین دهلان اومده و این تکفیری که اینها انجام میدادن و اون کسایی که رو به هر حال به زور یا با اطاعت و با اختیار میومدن وهابی میشدن و اینطور با اینها رفتار میکردن، آی دکتر اون باز این گزارش محمد زین دهلان، ما میبینیم که آیا باز ما میتونیم در آثار خود محمد ابن عبدالوهاب شاهدی گزارشی در این زمینه ببینیم که تأیید یا ردی بر این مسئله باشه؟
درست. در صفحه 43 جلد اول همین مسئله که شما اگر دقت کنید عبارتی داره که حالا در صفحه 50 هم هست که بعد از اون میخونم خدمتتون، این استش که میگه که به هر حال اهل ارض ما و ارض حجاز
از همون کتاب الدارالثنیه وهابیه
فی الفلسفه النجدیه بله. به هر حال که خود وهابی ها چاپ کردن
بله.
میگه معلومن ان اهل ارضنا و ارض الحجاز الذي ينكر البعث منهم اكثر مما يقر به. شما نگاه کنید میگه که اهل ارض ما یعنی اهل نجد
بله.
و اهل چی هستش؟ حجاز
بله.
اون کسانی که منکر بعث هستند بیشتر از اونهایی هستند که چی هستند؟ مقر به بعثند. یعنی که ان محمد بن عبدالوهاب معتقد بود همه مسلمون هایی که تو منطقه نجد هستند اکثرشون اصلا معاد رو قبول ندارن.
عجیب،
در صورتی که اینها به قول معروف به حال چی هستش؟ همه به معاد اعتقاد داشتن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، به حال همه حنبلی بودن، سنی بودن، اهل حدیثی بودن. و کسانی که یعرف الدین، کسانی که دین را میشناختن خیلی کمتر از اون کسانی هستن که دین را نمیشناسن، در صورتی که همه اینا چی بودن؟ مسلمان بودن، شهادت اینو میگفتن. و اونهایی که نماز رو به حال ضایع میکردن خیلی بیشتر از اونهایی هستن که بر نماز چیکار میکنن؟ محافظت دارند. و اونهایی که منع زکات میکنند، منع زکات، خب ببینید زکات، نماز، به هر حال اینا جزء ضروریات دینه. وقتی که ضروری دین رو کسی منکر باشه خب بله کافره. و حالا که ما میدونیم از عبارتهای حضرت عالی خوندید
بله،
خب نگاه کنید اینجا داره میگه، طرف میگه اگر حج انجام داد حجش قبول نیست. خب حج مثل چی هست؟ کسی که حج انجام میده قطعا نمازم میخونه.
حج ابراهیمی رو قبول ندارن، حج وهابی رو قبول دارن. قبول دارن.
خب کسی که حج انجام میده حتما نماز میخونه، هم حتما روزه میگیره، حتما زکات میده، یعنی آدم متدینیه.
بله.
پس این نشون میده که به هر حال اینها میگفتن چون به هر حال حرف ما رو قبول ندارید شما چی هستید؟ مشرکید. پس بنابراین حد فاصله به هر حال اینها خط کشی که میکردن این بود، اگر حرف ما رو قبول داشتید شما چی هستید؟ مسلمان. اگر حرف ما رو قبول نداشتید مسلمان. جالبه این تقسیم بندی که الان زینی دهلان مطرح کرد الان تو داعش هم هست.
عجب.
داعش هم الان کسانی که از خارج به هر حال میان، خارج از کشور، مثلا الان تو سوریه و عراق که داعش یه قول خودش دولتی ایجاد کرد که الحمدلله به هر حال از بین رفت.
بله.
شما نگاه کنید کسانی که از بیرون میومدن میگفتن مهاجرین، کسانی که از داخل عراق و سوریه بودن میگفتن چی؟ انصار.
عجب.
مثلا برای میگفتن چی؟ به هر حال اسمشو گفتن شیشانی. شیشانی یکی از مهاجرینه، دقت کردید؟
که از چچن.
آره، از چچن اومده، او عطای لیبیایی از لیبی اومده، اون چی هستش؟ مهاجره. اونها مهاجر بودن، اینها انصار. اصلا نگاه کنید ادبیات، ادبیاتی است که توی چی بوده؟
وهابیا
بوده و اینها گرفتن. نکته دیگه
پس این یه تاییدی هم شد باز بر گزارش زینی دهلان که
بله.
زینی دهلان بیرا هم نگفته بوده.
کامل صحیح گفته. شما اگر یه عبارت دیگه رو ببینید، شما صفحه 51 همین کتاب از دور رسانی فل اجوبت نقد دیگه رو شما اگر بیارید میبینید که اینجا در صفحه 51
بله.
یه عبارت بسیار جالبی به هر حال چی هستش؟ محمد ابن عبدالوهاب برای بر ضد خودش میاره، میگه من معنای لا اله الا الله رو نمیدونستم.
عجب. این در همون کتاب الدارالثنیه فی العجبه بتنه.
در جواب یکی از این علما، انا اخبرو کن نفسی، من خبر بدم از خودم. درک کردی؟
بله.
والله الذي لا اله الا هو لقد طلبت العلم، من رفتم علم یاد گرفتم، معرفت یاد گرفتم. بعد میگه که و انا ذلک الرب لا اعرف معنا لا اله الا الله ولا اعرف دین الاسلام. من اصلا چیستش؟ معنای لا اله الا الله رو نمیدونستم، معنای دین اسلام رو نمیدونستم. قبل هاذا الخير الذي من الله به، قبل از این خیری که خدا به من چیکار کرد؟ منت گذاشت. حالا اون منتی که گذاشته چی بوده؟ این رفته فتواهای ابن تیمیه رو خونده، حرفای ابن تیمیه رو شنیده، خوشش اومده و اونها رو گرفته، آمده و داره همه مسلمان‌ها رو تکفیر می‌کنه و میگه شماها هم چی؟ دین اسلام رو نمی‌دونید. ای پدر من، تو هم اسلام رو نمی‌دونی. ای دو برادرم، تو هم معنای لا اله الا الله رو نمی‌دونی. درک کردید؟ بعد جالبه. فمن زعم من علماء العارض.
بله، پایین عبارت.
آره، بله. عبارت پایین که زیرش هستش میگه یکی از علمای عارض، علمای منطقه به حال منطقه از نجده.
بله.
اگر عده‌ای از علمای عارض فکر کنن که معنای لا اله الا الله رو میدونن،
یا فکر کنن معنای اسلام رو قبل از این وقت میدونن، یا فکر کنن مشایخشون، علماشون، بزرگاشون میدونن، یا یکی از آدمهاشون اینو میدونسته معنای لا اله الا الله، فقط کذب و افترا. این دروغگوه.
عجب
کردین. یعنی ایشون آمده داره میگه آقا چون مردم سنی حنبلی منطقه نجد معنای لا اله الا الله را، یعنی که معنای لا اله الا الله نمیدونن، اینا معنای لا اله الا الله رو میدونستن، معنای تفسیری که ابن تیمیه از این کرده بود بلد نبودند، یا یعنی اصلا نه بلدن بودن قبول نداشتن، چون قبول نداشتن همه شدن کافر، همه شدن چی؟ مشرک. و بعد عبارت دیگه ای داره که حالا من در خدمت شما.
بزرگوار هستید. خیلی متشکر از بینندگان عزیز که برنامه رو دارن دنبال میکنن. بیاناتی که های دکتر فرمانیان بیان فرمانیان های دکتر داره پیامک میاد و تلفن هم داریم اگر اجازه بدید. به هر حال از سوالات و نظراتی که بینندگان محترم دارن در این اولین برنامه شبکه جهانی ولایت، برنامه جدال احسن رو دارن دنبال میکنن، انشاءالله از سوالات و نظرات عزیزان و بینندگانمون هم استفاده بکنیم. من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
الو،
آیه کرمانی از کرمان، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما، همچنین جناب آقای دکتر فرمانیان، همچنین برای بینندگان مکتب نبی اکرم صلی الله علیه و اهل بیت اطهار. سوال بنده این بود آقای دکتر، آیا میشه در دین اسلام یک حکم همزمان هم حلال باشه هم حرام؟ مثلا مثال بنده، مثلا در همین وهابیت یا جای دیگه ما ببینیم که عنوان میکنم مثلا شخصی حالا خدا اعلام کرده وقتی متکه به اعمال زنا میشه فتواشون از عربشون، یکی عنوان میکنه میتونه با اون دختر اگر فرزندش دختر باشه میتونه ازدواج کنه حلاله، یکی دیگه از همین عربشون عنوان میکنه نه نمیتونه ازدواج کنه. حالا این دو، یکی به فتوای اولی ازدواج میکنه، آیا در آخرت چه باید پاسخ خدا رو بده؟ یکی ازدواج نمیکنه، اون چه پاسخی باید بده؟ یا مثلا در مورد وضوع، عنوان میشه شخصی که وضوع میگیره دو نفر همزمان وضوع میگیرن، همسایه همین بیرون، لحظه آخر یکی از این دو با همسرش مثلا دست میده، یا مثلا همسایه شده حلال همسرشه، یکی دست نمیده، بعد طبق فتوای همین عربه عنوان شده امامانشون که اونی که دست میده یکی شما میکنه نمازش هم باطله، اونی که عربه عنوان میکنه نخیر وضوش صحیحه نمازش هم صحیحه، میخواستم عنوان کنه این دو نفر چجوری اون دنیا باید پاسخ بدن به خداوند که ما یکی اون فعل حرام انجام دادیم ولی حلاله، یکی اونم فعل حلال انجام دادیم در حرامه، اینا تناقضاتو میخواستم اینا آیه در دین اسلام ما چنین احکامی داریم همزمان هم حلال باشه هم حرام بسیار داریم، یا ما میشه یک شخص یک بار به شیر بده کودک میشه محرم خونه، یکی اونا میگه 5 بار، بعد این دو گروه هم یکی فتوا عدم میگیره یکی هم فتوا عدم امام میگیره، با یک بار شیر دادن طرفو محرم میکنه، یکی نخیر با 5 بار، اونی که یک بار شیر داده میتونه ازدواج کنه با اون درسته. فرزند ناخوندش اونا که یک بار شیر داده من طبق فتوای فلان شخص
آقای کرمانی عزیز
یکی اونا که نخیر من طبق فتوای فلان شخص 5 بار شیر داده، بعد که عنوان میکنه تناقض در دین شما هست، اونا که نخیر ما تناقضی که داریم در این امامان اربعه فقط دست
آقای کرمانی عزیز جانتون سلامت، اگه یه تعاملی بفرمایید خدمت شما خواهیم بود، محبت میفرمایید، خیلی بزرگوار هستید، لطف فرمودید، به هر حال برنامه رو دنبال فرمودید و تماس گرفتید. من فکر میکنم این بزرگوار به هر حال سوالی که مطرح فرمودن رو حالا یه مسئله است که مربوط به آخرت هستش و حالا اون چیزی که حالا در قیامت که اهل نجات هست یا نیست، این رو خدمت شما عرض بکنم که به هر حال مطرح کردن رو، گرچه خب فکر میکنم سوال اصلا مرتبط با بحث نبود، اما حالا اگر محبت بفرمایید در یکی دو جمله بفرمایید پاسخ.
این عزیز باید توجه داشته باشه که ما یک وقت به هر حال داریم بحث آخرت رو مطرح میکنیم، یک وقت بحث به هر حال آن چیزیست که در دنیا مکلف به او هستیم.
بله.
خب همچنان که ما به هر حال به مراجع خودمون مراجعه میکنیم، اونها هم به علمای فقیهشون مراجعه میکنن. علمای فقیه اهل سنت میان هر کدوم بر اساس منابع و بر حال اصولی که دارند میان بر حال یه احکامی رو صادر میکنن.
درسته.
اگر این حکم منطبق با واقع باشد، قطعا یکی از این دو حکم منطبق با واقع
نمیشه، یک مسئله
نمیشه یک مسئله همزمان دو تا مسئله متناقض منطبق با واقع باشه.
درسته.
ولی به هر حال در اینجا اگر کسی به هر حال این کار رو انجام داد،
بله،
چون این عمل کرده است به آن فقهی که فقیهش گفته است، این آدم اجر خودش رو میبره.
درسته.
خدا در قیامت به این کاری نداره.
درسته.
اما میره سراغ اون فقیه.
درسته.
اگر اون فقیه تمام کوشش خودش رو کرده باشد،
بله،
و به واقع رسیده باشد، دو ثواب میبرد.
درسته.
یکی به خاطر چیسته؟ زحمتی که کشیده، یکی به خاطر اینکه به واقع رسیده.
درسته.
و اون کسی هم که به هر حال چیستش اشتباه کرده در حکم، اگر کوتاهی کرده باشد در تلاشش و اجتهادش، خب بله اون فقیه معاقبه میشه. اما اگر اون فقیه تمام تلاش خودشو کرده باشه،
درسته،
زحمت خودشو کشیده باشه اما در فتواش اشتباه کرده باشه،
درسته،
این آدم به خاطر تلاشش طبق مبنای اهل سنت یک ثواب میبره، اما از آن جهت که منطبق با واقع نیست دیگه برای اون چیستش ثوابی نمیبره.
دیگه طبق مبانی خودشو،
طبق مبانی خود اهل سنت اینطوریه. لذا تناقض بله قبول داریم پیش میاد در فقه ها، اما به هر حال مسئله اجر اخروی به هر حال این گونه قابل پاسخ است.
ممنون آقای دکتر. احمد آقا از تهران پیامک زدن و تشکر کردن از برنامه. با سلام و تشکر از برنامه خوب که به راه انداختید. لطفاً اگر می شود به این سوال جواب دهید، چطور عبدالوهاب، بیشتر منظورش محمد ابن عبدالوهاب، با این همه تکفیر ایشان مسلمین را، علمای اهل سنت در شبکه‌های ماهواره‌ای به ایشان مجدد دین پیامبر میگویند، یعنی از محمد ابن عبدالله به مجدد و زنده کننده یه دین پیغمبر یاد میکنند. اگر در حد دو دقیقه محبت بفرمایید این سوالم پاسخ بدید که ما انشاءالله بحثمون رو جمع بکنیم.
ببینید امروز تعدادی شبکه‌های ماهواره‌ای توسط وهابیت تأسیس شده،
بله،
اما خودشونو به اسم اهل سنت جا میزنند. اونها هستن که محمد ابن عبدالوهاب رو مجدد معرفی میکنن، یعنی وهابی ها هستن که محمد ابن عبدالوهاب تو معرفی میکنن، و الا شما برید سراغ شبکه های خود اهل سنت، شبکه هایی که به هر حال زیر مجموعه الازهر هستن، زیر مجموعه دانشگاه زیتونه تونس هستن و جاهای دیگه، میبینید اونها به شدت ضد محمد ابن عبدالوهاب هستن. به این عزیز توصیه میکنم کلیپ ها و اون سخنرانی های دکتر احمد الطیب شیخ الازهر رو ببینن که چگونه نقد کرده محمد ابن عبدالوهاب و نشون داده که افکار وهابی ها افکار اسلامی نیست.
این نشون از معاصرین هستن.
بله، شیخ احمد الطیب شیخ الازهره که
درسته.
الان شیخ الازهر در حال مصر هستن.
خیلی متشکرم دکتر. من این عبارت رو به عنوان خاتمه بحث از زین دهلان بخونم در صفحه 127 کتاب الدرر الثانیه، میگه و کان ابن عبدالوهاب یأمر ایضا به حلق رؤوس النساء. آی دکتر، بینندگان عزیز، طبق این گزارش محمد ابن عبدالوهاب دستور میداد که زنهایی که باهاش بیعت میکنن و وارد مذهب میشن، به زور البته آورده که کرهن، دستور میداده که اینها کچل بکنن و سرشون رو بتراشن زنها. و خلاصه کارهایی که حالا در اینجا نقل شده و در نهایت اون گزارشی که محمد ابن احمد ابن زینی دهلان میاره که خیلی یکی از زنها ناراحت میشه و خیلی ناراحت میشه و عصبانی میشه که تویی که داری این کار رو انجام میدی و داری دستور میدی که خلاصه باید زنها موهاشون رو بتراشن، پس از اون برم دستور بده مردها ریششون رو بتراشن. شمایی که داری یه همچین حرفی رو میزنی، اینجا خلاصه میاره و میگه که خلاصه پس این کار رو انجام بده و دستور بده که مردها این کار رو انجام بدن. به هر حال این نکته بود که در این کتاب آمد و سایر گزارش هایی که در کتاب الدرارستانیه هم زینی دهلان و هم کتاب الدرارستانیه اون وهابی که اومده تمامی رساله ها و آثار محمد ابن عبدالوهاب رو، نامه هاش رو جمع‌آوری کرده من از حضرت تشکر میکنم، محبت فرمودید، نکات بسیار بسیار مهمی رو بیان فرمودید. انشالله عمری باشه زنده باشیم، در برنامه های آینده هم حتما از محضر مبارک حضرت عالی استفاده خواهیم کرد. بنده هم تشکر ویژه دارم از همه عزیزان و بینندگان محترمی که در این شب و در این شبهای ماه مبارک شعبان اولین برنامه جدال احسن رو از شبکه جهانی ولایت دنبال کردن و پیگیر هستن. انشاءالله در برنامه های آینده باز از کارشناسان عزیز و آثار و تراث دیگر اهل سنت که در رد وهابیت شفاهن و به صورت مکتوب نکاتی رو بیان کردن استفاده خواهیم کرد. انشاءالله خداوند متعال به حق این شبهای عزیز و در آستانه ماه مبارک شعب، در آستانه ماه مبارک رمضان، همه انشاءالله از دعای بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا بهرمند بشیم و بتوانیم قده سرطانی که در جهان اسلام رو به رشد هست، قده سرطانی وهابیت رو انشاءالله با بصیرت افزایی و با آگاهی بخشی و با اطلاع رسانی از این حرکت و این قده خطرناک انشاءالله بتوانیم یک گام مهمی رو در پاکسازی امت اسلام داشته باشیم. شب خوبی داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.